خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمدعلی جمالزاده، بخش ششم، دنباله نظرات رابرت گرانت واتسون. ولی باز همو درباره صفات خوب و پسندیده ایرانیان میگوید: به نظر نمی رسد که اخلاق ایرانی به طور کلی در میان اروپاییان تأثیر مطلوبی بخشیده باشد، ولی همونطور که اخلاق صحیح هیچ ملتی بی نقص نیست، هیچ قومی را نمی توان گفت که اخلاقی به کلی مذموم دارد. بسیاری از صفات پسندیده در ردیف بدیها و عیبهایی که سرزمین ایران را بدنام کرده است دیده می شود. مردم ایران به طور کلی صبورند و حکومت بر آنها آسان است. طبقات فقیر خیلی قانع و با ادبند. توانگران به هموطنان گرسنه خود نان می رسانند. پدرهای خانواده قاعدتاً برای همه بازماندگان خود خواهرانزاده باشند یا حلالزاده، ماترک متناسب فراهم می گذارند. همه طبقات سر وفاداری نسبت به سلطان قانونی خود دارند و رفتار مردها نسبت به یکدیگر قرین خوش‌ذاتی و ادب و احترام است. ولی بدبختانه در دنبالی همین مطلب می گوید: ولی از طرف دیگر انسان نمیتواند در میان ایرانیان زندگی کند و متوجه نشود که آنها فاقد صفات بسیاری میباشند که زندگانی را نیک مطلوب میسازد و چه عادات و معایبی دارند که در سرزمینهای دیگر مایه آر و شریعت است. اگر لطفی در وجود حقیقت و درستی در روابط بین افراد، در استواری و وفا و استقلال اخلاقی و در زناشویی محبت آمیز و در زندگی خانوادگی و علاقه فامیلی و در صورت لزوم در حاضر بودن به فدا کردن مال یا جان در راه خیر عامه و تحمل عقاید دیگران در مسائل مذهبی و مراعات انصاف نسبت به دیگران و حق شناسی در مقابل نیکوکاری گذشته و در ابراز شرم و در سعی و کوشش مستمر به منظور خیراندیشی به حال آیندگان باشد، انتظار مواجه شدن با چنین لطفی در سرزمین ایران بیهوده است. مؤلف کتاب تاریخ ایران در دوره قاجاریه مطالبی نیست درباره درباریان نوشته است که چون با اخلاق ما سر و کار دارد، شاید بی مناسبت نباشد که آنها را نیز در اینجا نقل نماییم، که البته به زمان مؤلف یعنی 100 سال پیش مربوط است. 253 پادشاه تا به حال به ترتیب در ایران بر تخت سلطنت نشستند. اصل اساسی قانون ایران میرساند که شاه یعنی کشور و همه افراد برای خاطر سلطان زنده اند. ولی برای قدرت سلطنت قرآن و دستگاه‌های ضامن عدالت بر طبق احکام شرع یا قانون مدون و نیز کسانی که عرف یا قانون عادی به آنها اختیاراتی داده است راده‌ای به شمار می‌روند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو سلطنت به وسیله شاه و یا کسانی که از جانب او اختیارات دارند انجام می‌گیرد. در پیرامون پادشاه یک دسته از رجال به عنوان درباری و پیشخدمت پیوسته افتخار حضور دارند. این اشخاص از لحاظ درجه و عنوان معادل لردها و افراد محترم دربارهای اروپا می باشند و نه فقط مانند آنها از داشتن لقب و عنوان پیش خدمت باشی خرسندند، بلکه تکالیف واقعی خدمتگذاری را انجام می دهند. خوراک شاه را هنگام صبحانه و شام رجالی که مقام شامخی در کشور دارند بر سفره می چینند. بعضی از آنها فرزندان وزرای شاه می باشند و بعضی دیگر خود حاکم و والی ولایاتند. قلیان شاه را هر موقعی که اعلی حضرت با آن میل فرمایند یکی از اعیان به دست می گیرد و موقعی که پادشاه اشاره کند که از اتاق بیرون برود، سرپایی شاهانه را شخصی که شاید یکی از همان روزها سفیر کبیر اعلی حضرت در دربار خارجی بشود، جلو قدوم شاه می گذارد. در واقع بعضی از آجودان هایی که مشمول مرحمت هستند و بعضی از پیش خدمت باشی ها اتفاقا ممکن است علاقه ای برای تغییر سمت خود داشته باشند، یعنی سمتی که از برکت آن امید دارند به یک مأموریت در خارج دست بیابند و آن را تبعیدی آبرومند می شمارند. آن عده از پیش خدمت های همایونی که به سمت والی ایالت منصوب می شوند به ندرت مایلند از دربار دور شوند و شاید هیچ وقت علاقه ای به رفتن به محل حکومت خود ندارند و لحاظا برای خود نوابی تعیین می کنند که به جای آنها نایب الحکومه باشد و خود آنها از پیشگاه ملوکانه دور نمی شوند. هرچند که گاهی هم اتفاق می افتد که در معرض بعضی ناراحتی های جزئی واقع شوند که از تندخلقی ناگهانی حتی ملایم ترین اشخاص ممکن است ناشی بشود. چنان که اگر احیانا پیش خدمت باشی از بدبختی مورد خشم شاهانه واقع گردد، دردم محکوم حتمی مجازات ضربه شلاق می شود، ولی به طور کلی ممکن است که این مجازات با تقدیم ماهرانه رشوه قدری تخفیف بیابد. عبارات تملق‌آمیزی که گوش شاه ایران را از دوران کودکی پر می کند برای از بین بردن بسیاری از ملکات اخلاقی اصلی شهریاری کافی است. پیرامون فرزندان شاه را از همان اوان طفولیت گروه چاپلوسان تشریفاتی فرا می گیرند. صفحه 15 و 16 و باز در دنباله همین موضوع می گوید یکی از هدفهای تحصیلی مقام در ایران بعد از جلب نظر همایونی جمع کردن حداکثر پولی است که امکان دارد به وسیله یک دستگاه اداری وصول کرد. در ایران تقریبا هر چیزی بسته به پول است. وزیران نه تنها باید در بدو انتصاب وجهی به این مناسبت تقدیم دارند، بلکه بعدن هم باید مرتبا برای دوام امتیاز مقام خود وجه پرداخت کنند. از سوی دیگر بدیهی است که آنها نیز به نوبت خود میپندارند حق دارند که همین قاعده را نسبت به زیردستان و ارباب رجوع خود اجرا کنند. صفحه 19 آنگاه می افزاید که به طور کلی رجال بیشتر از حد انتظار در مقام خود باقی می مانند و انفصال آنها هم نه اینکه در اثر بی‌لیاقتی باشد، بلکه بیشتر منوط به میزان آز و هوس یا نیاز رئیس مملکت است و چه بسا اتفاق می افتد که شخصی 5 یا حتی 10 سال در مقامی مستقر می ماند و موقعی که یکی از مأموران رسمی از کار حکومت یا از مقامی برکنار می شود قاعدتا فقط برای این است که مقام دیگری را اشغال کند، چون هر ایرانی از فرصت در یک مقام تا جایی که قدرت داشته باشد به قدر کافی بهره برداری مالی می کند و همین که مقامش را از دست داد مقام دیگری را با پرداخت پول برای خود فراهم می کند. صفحه 20 مؤلف در صفحه 22 به طور خلاصه و اجمال درباره ما چنین اظهار نظر کرده است: آنها به هیچ وجه پایبند راستگویی نیستند. بالاخره پس از این مقدمات مؤلف به این نتیجه شرم‌آور می‌رسد که بلاشک یکی از اسرار بدبختی ما ایرانیان است. در نتیجه این احوال در ایران عدالت را باید خرید و نباید به عنوان اینکه حقی است خواستار آن بود. صفحه 19 مورخ انگلیسی کنراد برکویچی در کتاب خود موسوم به زندگانی اسکندر کبیر در موقع صحبت از جنگ اسکندر با ایرانیان علت شکست خوردن ایرانی ها را چنین بیان کرده است: ایرانیان در عادت و سنن و رسوم قدیم و مندرس خود تا به گلو فرو رفته بودند، از گذشته هیچ تجربه نیاموخته و درس عبرت فرا نگرفته بودند و چرخای عقاید و افکارشان تا به میان در لجنزار خرافات و موهومات ازمنه قدیم فرو رفته بود. و در جای دیگر از همان کتاب درباره اخلاق ایرانیان آن زمان چنین می نویسد: ایرانیان در پیشرفت مقاصد و نیات اسکندر بیشتر از خود یونانیان به او خدمت نمودند و چون از صفت شخصیت عاری بودند، هرچند کورکوران مطیع و منقاد پادشاه خود بودند، اما ابداً از عهده فرماندهی و سالاری سپاه بر نمی آمدند. عقل و فکرشان از قرنها پیش از آن در قالب یک نواختی ریخته شده بود. سر پرسی سایکس در ایران سیاحتهای مفصل کرده و در باب سیاحت خود کتاب سودمندی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده است و در باب تاریخ ایران کتاب بزرگی در 2 جلد نوشته که آن نیز به ترجمه رسیده و شاید بتوان آن را از لحاظ جامعیت و ترتیب بهترین تاریخ ایران به شمار آورد. در کتاب خود موسوم به 8 سال در ایران یا 10,000 مایل سیر و سیاحت در کشور شاهنشاهی در باب قحطی در ایران و اخلاق ایرانیان در آن موقع چنین نوشته است: بین راه یزد و کرمان در راه از حیث آذوقه به زحمت فوق‌العاده دچار شدیم. در یکی از منزل‌ها با آنکه چادرهای ما را در 1 میل فاصله تا به آبادی زده بودند، باز عده کثیری از زن و بچه‌ها اطراف چادرها را گرفتند و از دست محتکرین که به منظور ترقی نرخ گندم‌های خود را انبار کرده بودند شکایت آغاز نمودند. 2 نفر از آنان 1 قطعه نان که از سبوس و ارزن تهیه شده بود و مقداری یونجه به من نشان داده گفتند ما باید با این چیزها شکم خود را سیر کنیم. زیرنویس: نگارنده در خاطر دارد که در یکی از مسافرت‌های خود که از جانب دفتر بین المللی کار به مأموریت و تدارک زمینه برای قوانین و مقررات مربوط به کار صناعتی به همراهی 1 نفر خارجی از رؤسای مؤسسه نامبرده و یورو نام به ایران آمده بود، چون در نزدیکی کرمانشاه به دهکده بزرگ صحنه رسیدیم نظر به دعوتی که قبلاً از جانب مالک آن قریه مرحوم معاون السلطنه از دوستان قدیمی به عمل آمده بود، اتومبیل را در مقابل قهوه‌خانه دهکده نگاه داشتیم و یک نفر از دهاتی‌ها را فرستادیم که برود به معاون السلطنه خبر ورود ما را برساند. در همان اثنا شوفر ما از قابلمه‌ای که همراه داشت یک ران مرغ بریان درآورده گوشت آن را خورد و استخوان را به زمین انداخت. دنباله مد:
ایرانی ها در موقع قحط خصلت عجیب و غریب دارند. به این ترتیب که طبقه اغنیا هیچ به حال فقرا و بینوایان تفقد و ترحم نمی کنند و اهالی شیراز در این قسمت از سایر هموطنان خود بدترند و تصور می رود که بهترین مجازات محتکرین همان سیاستی باشد که افغان ها در موقع فتح شیراز پیش گرفتند و اجمال قضیه آنکه وقتی که شهر در آتش مجاعه و قحطی می سوخت شیراز را گرفتند و اطلاع یافتند که محتکرین آذوقه چندین ماه شهر را پنهان و انبار کردند و این در صورتی بود که جمعی از اهالی شیراز برای نان جان می‌دادند و لحاظا چند نفر از سران محتکرین را دستگیر کردند و در همان انبارهایشان در مقابل توده‌های قله به قلاب آویختند تا همانجا جان سپردند.
راغم این سطور این واقعه را در صندوقچه اسرار جلد اول صفحه 15 نقل نموده و در ذیل آن چنین نوشته است: پروردگارا، کار ما ایرانیان به کجا کشیده است که مردکی اجنبی از آن سر دنیا آمده افغانهای محمود و اشرف را برای ما سرمشق قرار می دهد و به ما راهنمایی می کند که سیر کردن گرسنه های من را باید از آنها یاد بگیریم. همین شخص یعنی سر پرسی سایکس در همون کتاب 8 سال در ایران در جای دیگر درباره اخلاق ما ایرانیان چنین اظهار نظر نموده است:
من با هزاران دلیل معتقدم که ایرانی ها از هر جهت به کلیه سکنه مغرب آسیا امتیاز و تفوق دارند و بنا به گفته راولینسون که راجع به ایران و ایرانیان تتبعات عمیقی نموده است، یک فرد ایرانی بر هر آسیایی دیگر، خواه هندی و خواه ترک و خواه روسی، امتیاز دارد و سطح فکرش بالاتر از آنهاست.
و باز در جای دیگر از کتاب صفحه 345 می نویسد:
تباهی اخلاقی و بی‌صفتی ایرانی بدبختانه ضرب المثل است. از تمام صفاتی که سیرت ایرانی را تشکیل می دهد و بعد از خودخواهی بی حد و حساب در میان آنها رواج بسیار حاصل کرده است، حرص پایدار در کسب مال و جمع ثروت از غیر حلال است.
دکتر فوریه فرانسوی، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، در کتاب خود 3 سال در دربار ایران در موقع صحبت از دشمنی بسیار سختی بین اعتماد السلطنه و اتابک میرزا علی اصغر خان موجود بود که به خون یکدیگر تشته بودن می نویسد:
در یک مجلس مهمانی خودم حضور داشتم و در آن مجلس اعتماد السلطنه به قدری نسبت به دشمن خود تملق گفت و چاپلوسی کرد که اگر تا به حال هم دستگیرم نشده بود همین امروز برایم کافی بود که بفهمم این ایرانیان تا به چه اندازه مزور و متملق هستند و با چه وقاحتی می توانند دروغ بگویند.
کلمان هووار، مورخ فرانسوی، مؤلف کتاب ایران باستانی و تمدن ایران، در باب عدم التفات ایرانیان قدیم به علم و هنر می نویسد:
ایران مملکتی بود نظامی که چه علوم و چه صنایع و فنون محال بود در آنجا نشو و نما نماید و پزشک یونانی که در مدارس مناطق مدیترانه تربیت می شد تنها نماینده علوم در ایران بود، همچنان که هنرمندان بیگانه از قبیل یونانیان و اهالی لیدی و مصری ها تنها نمایندگان هنر و صنعت در آن مرز و بوم بودند و هاکذا مستوفی ها نیز کلدانی و آرامی های سامی نژاد بودند.
زیرنویس: چقدر فرق است به این نوع نظریات و آنچه میانی یک نفر از هموطنان پاک نیت ما در مجله مهر منطبعه تهران شماره 2 از سال 5 نوشته بود و عین عبارت آن از این قرار است:
گیتی را نیاکان ما مأمور و آباد کرده اند، اساس تمدن و شهرنشینی و پایه علوم و صنایع که جهان را به ترقی و تعالی کنونی رسانیده است موجود شده ی همت و دقت و نظافت اجداد ما بوده است
و همچنین رجزخانی‌های از این قبیل که شاعر بازوق ما حالت به رسم طعن و طنز سروده است. مسلم است که ایرانی نجیب است و اصیل، به علم و دانش و فضل است بی نظیر و عدیل. خلاصه مردم ایران تمام مشهورند، به عقل سالم و دامان پاک و خلق جمیل. نه بنگیند و نه تریاکی و نه عرقی، نه تنبل و نه ضعیف و نه عاجزند و علیل. نه حق باز و نه خائن، نه رشف خار و نه دزد، نه بی سواد و نه بی کار و نه هر دنبیل. و البته بر خوانندگان معلوم است که در ایران به کسی که به گذشتگان و نیاکان خود بنازد و بلافت میگویند، پنبه پوسیده لحاف پدری را باد میدهد. دنبالی متن. پروفسور هانری باسه فرانسوی در کتاب اسلام از قول ابن خلدون نوشته است: اغلب علمای حدیث و تمام علمای بزرگ فقه و اصول و تمام کسانی که در حکمت الهی به مقام اشتهار رسیده اند و بیشتر مفسرین معروف همه ایرانی بودند، به طوری که میتوان گفت که تعلیم علوم اختصاص به ایران پیدا کرده بود. همین دانشمند فرانسوی در جای دیگری از همین کتاب اسلام میگوید: اما در باب ایرانیان باید دانست که نفوذ آنها کمتر از آن است که بعضی کسان تصور نمودند، علل خصوص در موقعی که سخن از عکس العمل و واکنش روح آریایی بر ضد روح و طبیعت سامی به میان آید. خلاصه کلام آن که چنان به نظر می آید که اهمیت ایرانیان تنها در زمینه مطابقت دادن پاره ای از مختصات روح ایرانی با روح سامی و عرب بوده است و بس. پروفسور براون معروف در تاریخ ادبیات ایران میگوید: من به محبت اخلاصمندانه زیادی درباره ایرانیان پایبندم و قضاوت میکنم که بهترین عنصر ایرانی نه فقط معاشر روشنفکر قابل توجهی است، بلکه میتوان او را یکی از با وفاترین دوستان فداکاری دانست که برخورد او امکان پذیر باشد. باید دانست که این مرد شریف یعنی پروفسور براون در تمجید و تحسین از ما ایرانیان و تمدن فرهنگ ما سخنان بسیار دارد و کتاب‌ها تألیف کرده است که سر تا پا در مدح و سناه قریحه و نبوغ استعداد و صفات پسندیده ایرانیان است و جمع آوری آنها نیز کار دلپذیر و مفیدی خواهد بود. پروفسور براون دوستدار حقیقی ایران و ایرانیان در باب تاریخ ما و تاریخ نویس ما می نویسد. زیر نویس به نقل از تاریخ ادبیات ایران جلد 4 صفحات 267، 295 و 319: این تواریخ تاریخ ملت ایران محسوب نمی شود، بلکه اغلب سرگذشت سلاطین و شاهزادگان و امرای خارجی است که پی در پی بر اهل ایران جابران سلطنت کرده و در میدان غارتگری از یکدیگر گوی سبقت ربودند و سالنامه خستگی‌آور خونریزی‌ها و چپاول‌ها و تطاول‌هایی است که به زحمت میتوان یک موضوع عمومی گرانبهایی از آنها استخراج کرد. و باز در همین خصوص میگوید، زیرنویس به نقل از تاریخ ادبیات ایران جلد 4 صفحات 267 و 295 و 319: متاسفانه تقریبا تمام ایرانیان با سواد و تمام مورخین یا شاعران یا شعرشناس و شعردوست و برای آنها سهل‌تر و لذت بخشتر است که تاریخ خود را مشهون به شعر کنند تا آنکه اشعار خود را به تاریخ زینت بخشند. و باز می‌فرماید: ایرانیان اغلب حدسیات ماهرانه دارند، اما تحقیقاتشان در ادبیات بیشتر بی مطالعه و نظریاتشان ناپخته و نامستحکم است. سیلن میشو از اساتید دانشگاه ژنو که در 30-40 سال قبل سیاحتی در مشرق زمین و از آن جمله در ایران نموده است، در کتاب خود موسوم به نامه‌های مشرق زمین: این نامه ها قبلا در روزنامه یومیه گازت دو لوزان منطبعی شهر لوزان سوئیس به چاپ رسیده است. درباره ایرانیان چنین نوشته است: ایرانیان نمی توانند هیچ نوع کلتور و فرهنگی را که به فرهنگ خودشان بیگانه باشد بپذیرند. ایرانی همیشه شخصیت مخصوص به خودش را حفظ می نماید و این شخصیت عبارت است از یک نوع نرمی و انعطاف پذیری که به هر شکلی در می آید و برای یک نفر مغرب زمینی که معتاد به صراحت و تشخیص صریح بین خوبی و بدی است باعث انزجار خاطر می گردد. آنچه ما را در مورد ایرانی به وحشت می اندازد این است که ما هرگز وقتی با یک نفر ایرانی سر و کار پیدا می کنیم نمی توانیم بفهمیم که درست عقیده او از چه قرار است و درباره امور چگونه فکر می کند و حتی اگر 20 سال هم با او معاشر و محشور باشیم از ضمیر او بر ما مجهول خواهد ماند. در پس حجاب این تعارفات خطرناک و این لبخندهای شهدآمیز صدی وجود دارد که هرگز کسی نمی تواند از آن عبور نماید. ایرانیان عقیده راسخ و قطعی ما را درباره دروغ نمی فهمند و مخفی داشتن فکر و عقیده و مسرور داشتن نظر و اندیشه و اظهار داشتن عقیده ای که کاملا برخلاف عقیده آنهاست برای آنها به حکم کتمان نه تنها برای آنها بلکه برای قاطبه اهالی مشرق زمین کاریست بسیار طبیعی. چیزی که از ایرانیان در این فن به مقام استادی رسیدند و آنچه را ما مغرب زمینی ها حفاظت باطن رستریکسیون مانتال مینامیم برای آن حکم بازی کودکان را دارد. ونسان مونتی زیرنویس ونسان مونتی ایران ادیسیون پتی پلانت پاری 1957 در کتاب کثیرال انتشار ایران در خصوص ضمیر و روح ما ایرانیان چنین نوشته است: در پشت پرده روح ملتی پنهان است که از دوران طفولیت منحوب و در هم کوفته است، چون به ناامیدی خو گرفته است. درست است که از چندی به این طرف دیگر معلم مدرسه به صورت شاگردانش اخ و توف نمی اندازد و با آنها چوب نمی زند، ولی طفل خردسال و جوان از ظلم و بیدادی که راه و رسم حکومت گردیده است چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ در همین کتابی که نامش در بالا ذکر شده است در صفحه 168 چنین می‌خوانیم:
به موجب کتاب حاجی بابا آنچه بیشتر از هر چیز دیگری مرسوم است دورویی و نفاق و خودپرستی و فساد و قساوت و بی‌رحمی و نمک نشناسی و دروغ و از همه چیز بیشتر خودستایی است. و همچنان که خانم پاکروان درباره دوره قاجاریه نوشته است، بسیار طبیعی است که قدری قساوت با ساده‌لوحی آمیخته باشد. دروغ حکم هنر را پیدا کرده است و ایرانیان در این زمینه استادند و وانگهی ابا و امتناعی هم در تصدیق این امر ندارند و در بین صحبت بی‌دریغ میگویند دروغ میگم؟ چیزی که هست دروغ آنها از این دروغهای شرم‌انگیز کوچه بازاری که مرسوم گدایان مغرب زمین است نیست، بلکه دروغهایی است دستچین که حکم قنچه نوشکفته قوه وهم و خیال و آبتاب فانتزی را دارد.
یکی از تازه ترین کتابهایی که درباره مملکت ما در فرنگستان انتشار یافته است به زبان فرانسوی به اسم ویزا برای ایران به قلم روزنامه نویس معروفی ژان لارنگی که در سال 1962 میلادی در پاریس به چاپ رسیده است، مطالب زیر از آن کتاب نقل و ترجمه شده است. مؤلف درباره ایرانیانی که در سازمان‌های سیاسی بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد کار می‌کنند چنین اظهار نظر کرده است:
ایرانیان کهنه‌کار و نکته سنج هستند و ذوق توطئه دارند و برای پذیرایی رسمی ساخته شدند و دارای سنگینی و وقار و مجلس آرایی و ناشیگری در زمینه تکنیک و رغبت به خواب و خیال هستند که خود لازمه این قبیل مجامع و محافل است.
در جای دیگر می‌گوید:
گاهی ایران در نظر من مانند یکی از کشورهای بسیار نادری می آید که دموکراسی در آنجا به صورت اعلا و افراطی خود حکم فرماست، به این معنی که در آنجا در عین آنکه حکومت در دست تمام افراد است در حقیقت در دست احدی نیست و بی‌نظمی و بی‌ترتیبی رفته رفته برای خود به صورت سیستم مرتبی در آمده است، اما خوشبختانه تمام این کیفیات را تنبلی مفرط و خوشطبعی و سازگاری و خوشمزگی و آنارشی ساده و قدیمی به کلی قابل تحمل می سازد.
و باز می گوید:
این مملکتی که حقیقت در آنجا مانند مهره نرد شش قیافه گوناگون دارد و هرگز به صورت واقعی خود نمایان نمی گردد و بلکه همواره به کلی مضحک و نوظهور و احیاناً به صورتی دهشتناک و تراژدیک جلوه‌گر می گردد، در این کشور جنبه‌های مسخ و خنده‌آور و گریه‌آور امور از یک طرف علاقمندی شدید و از طرف دیگر بی‌علاقگی کامل و بی‌مبالاتی دست در دست و شانه به شانه در خیابان‌های تهران در رفت آمدند. 162 نفر نمایندگان مجلس شورای ملی یا 200 نفر، چون تا کنون احدی شماره صحیح آنها را درست نمی‌داند، از لحاظ قاعده نظری و تئوری قانوناً از طرف ملت انتخاب شدند، ولی انتخابات در هیچ نقطه‌ای از دنیا و حتی در جزیره کورس و در بندر مارسیل و الجزیره و آمریکای جنوبی شاید فقط بتوان ویتنام جنوبی را مستثنا دانست، به این درجه ساختگی و قلابی نیست و نبوده است. در ایران آراء رای دهندگان را در صندوقی می‌ریزند و در موقع شمردن آرا با تردستی و مهارت صندوق دیگری را که قبلا تدارک دیدن به جای صندوق اول می‌گذارند و چه بسا اتفاق می‌افتد که ساکنین بعضی از نواحی خبردار می‌شوند که مثلا محمود نام و یا خسرو یا مصطفی نامی را انتخاب کردند، حالان که در تمام عمر اسم این اشخاص حتی به گوششان نرسیده بوده است. و از اینم بالاتر گاهی اتفاق می افتد که مردمی که اصلا رأی نداده بودند و کسی آنها را به رأی دادن دعوت نکرده است خود را دارای نماینده در مجلس می بینند.
مؤلف در باب این نوع نمایندگان چنین نوشته است:
وانگهی این نوع نمایندگان همیشه حاضرن بدون آنکه کسی تقاضا کرده باشد جامه خود را لدل اقتضا تغییر بدهند و به رنگ و جامه دیگری درآیند. کوروش رفیق ایرانی من در مورد آنها میگفت که همیشه انگشت خود را با آب دهان تر میکنند.
زیرنویس: لابد مقصود باید از هر طرفی باد بیاید بادش میدهند باشد. دامالی مد:
و در مقابل باد نگه می‌دارند تا بدانند که باد از کدام طرف می‌وزد و به همان طرف برگردند.
در جای دیگر می‌گوید:
اگر بخواهیم ایران را بفهمیم و دوست بداریم، باید خودمان را قبلا از بسیاری از عقاید و آرا عاری بداریم و با جامعه مبارک و عریانی شاهد و ناظر ایران و ایرانیان بگردیم و وقعی به جزئیات و فروع بی اهمیت مانند طرز حکومت و وضع سیاسی و نفوذ کشور و احوال و اوضاع اقتصادی ندهیم، بلکه باید با مردم ایران یگانه و رایگان بشویم و با آنها نشست و برخاست دوستانه داشته باشیم. و بهترین طریق حصول این منظور را آنگاه خواهیم یافت که تمام قواعد و اصول را که بدان معتقد و علاقمند هستیم، مثلا ثبات و پافشاری اصول اخلاقی و علاقه به عقاید مذهبی و رعایت ادب و احترام به مقدسات و اهمیت دادن به اعداد و ارقام و چهار عمل اصلی حساب در امور زندگی و بازرگانی و پشت کار و عمل و فعالیت و مراعات وقت و ساعت و سایر و امور از همین قبیل را موقتا پشت سر بیاندازیم و اگر احیانا لازم شد دوباره وقتی پا از دروازه کشور ایران بیرون گذاشتیم، آن قواعد و اصول خودمانی را محترم بشماریم و به لباس واقعی خودمان درآییم. خلاصه آنکه اگر بخواهیم ایران و ایرانی را بشناسیم و دوست بداریم، باید قدری ایرانی بشویم و هر کس چنین عملی نماید خواهد دید که تمام کارها به طرز دلخواه به جلو خواهد رفت و کارها درست و هر مشکلی آسان می‌گردد و کار سرانجام به جایی خواهد رسید که هرگاه احیانا از طرف مردم ایران ناهمواری‌هایی به شما وارد شده باشد، برای شما مایه مسرت و خاطر خواهد گردید.
همین مؤلف در جای دیگر کتابش در باب ایران نوشته:
با وجود تمامی حرفا، براستی که ایران خیلی بالاتر از این هاست. مردمی دارد قدیمی که انسان خواهی نخواهی با آنها دلبستگی پیدا می کند. مردمی سخت محبوب و نازنینند، اما افسوس که گذشته بسیار درازی که سراسر هجوم و استیلا و مصائب و بدبختی و قتل و غارت و خون و آتش بوده است، چنین مردمی را سست و ضعیف و ناتوان ساخته است. ولی همین مردم رفته رفته دارن نیرو و خصایل از دست رفته خود را از نو می‌یابند.